بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت نوری اشراق. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل نهم، عرفان بدن. صفحه 78. بسم الله الاعرف المنزلین. 1. عرفان بدن انسان، عرفان بودن انسان و عرفان انسان بودن است و عرفان در حضور خدا بودن و جانشین او در جهان بودن است. 2. بدن انسان محل نزول خالق در مخلوق است، یعنی محل نزول اعلى العلیین در اسفل السافلین. 3. بدن انسان ظرف بقایت کوچک و محدودی است که وجودی مطلق و نامحدود را در خود جای داده است، یعنی روح خدا را. 4. بدن انسان کرسی وجود خداوند در عالم خاک است، همانطور که دل او عرش خداست و انسان ذاتاً چنین است. 5. جهانی را که انسان به واسطه بدنش در می‌یابد و احساس و فهم می‌کند، همان جهانی است که خداوند می‌بیند، در حالی که سایر حیوانات از جهان انسانی برخوردار نیستند. 6. انسان به واسطه روحانیت بدن خیش است که دارای این همه هوش و حواس و ادراک و احساسات لامتناهی است. 7. بدن انسان ظرفی است که صاحبش هرچه که در حیات این دنیا به واسطه این ظرف برداشت کند، همان توشه حیات آخرت و سرمایه جاوید او از هستی است، یعنی آنچه که با او در درونش می ماند و نه در بیرونش مثل مالکیت ها. 8. آنچه که رشد نامیده می شود، رشد بدن او در درون است. 9. هر یک از حواس و ادراک قلبی و ذهنی و باورهای ما به مثابه پیاله است که سهم خود را از هستی برداشت می کنیم و در خزانه روح واریز می نماییم. آنچه که با ما می ماند رنگ ها و بوها و اسوات و جمال ها و احساسات و معانی و معارف و باورهای ماست. 10. روح ما با دستان بدن ما هستی را بر می چیند و حتی آسمان را به زیر می آورد و استخراج می کند و بلکه ما فوق آسمان ها و ذات نهان جهان را می کابد و می دوشد و می مکد و ذخیره می سازد. 11. هرس و حسد و بخل و دزدی و ادابت و کینه و تهمت و شهوات قحطی زده یک نوع برداشت از هستی است و بینیازی و سخاوت و شکر و محبت و پاکی و زیبایی و عظمت هم نوع دیگری از برداشت انسان در جهان است و این دو نوع توشه و سرمایه حیات جاوید است. این هر دو به واسطه بدن دریافت می شود و دو نوع از بودن می آفریند. پس انسان خود را در جهان خلق می کند، خلقتی جدید. 12. بدن آدمی چنان است که ظرف روح و محل تجلی و فعالیت آن به عنوان امر و اراده خداوند باشد. پس تن همان تن روح است و صورت روح و بودن روح. 13. پس اگر بدن فرمان بردار روح و محل قرار و فرماندگی آن نباشد، چیزی بیهوده و غیر موجود و غیر انسانی و غیر آن چیزی است که باید باشد. 14. بدنی که روحانی نباشد، یعنی اراده خدا را متجلی و معرفی نکند، بدن نیست و بودن نیست، بلکه زبال دانیست یا ابزاری در خدمت موجودات دیگر مثل اجنه و شیاطین و اشیای محیط زیست. 15. آنچه که تعلیم و تربیت و رشد نامیده می شود، همانا آداب و اصول و علم قرار دادن روح در تن و تسلیم شدن بدن در روح و اتحاد این دو با یک دیگر است. انسان موحد و انسان کامل کسی است که تن و روحش امری واحد است، یعنی بدنش عین روح است و روح از بدنش کاملا آشکار و متعین است. 16. روح همان اراده خداوند در خلقت جهان است. پس روح حامل و حاوی کل اراده جهان هستی در انسان است، یعنی کل قدرت و صفات و معنای موجودات عالم در انسان متمرکز است. و لذا انسان کامل یا امام در معنای قرآنی کسی است که همه موجودات عالم در وجودش متمرکز هستند. 17. پس بدن انسان باید بر کل جهان هستی احاطه و فرمان روایی داشته باشد. این همان مقام خلافت اللهی انسان در جهان است. 18. بدن انسان محل تجمع و اتحاد جهان هستی است و این همان واقعی ادراک انسان در جهان است. این همان معنای مسجود بودن انسان در جهان است و مسخر بودن جهان به واسطه انسان. 19. انسانیت بشر چیزی جز حاصل رابطه تن و روح نیست. این رابطه همان نفس بشر است که بعد از جدایی تن و روح از یکدیگر با واقعه مرگ هم باقی میماند. این رابطه همان توشه ی حیات آخرت است. 20. کل دین خدا و احکامش تنها راه ارتباط و اتحاد تن و روح و خلق انسانیت از این رابطه است. 21. پس انسان بیدین بر عرصه خلقت انسانی وارد نمی شود و موجود نمی گردد و در قحطی وجود است و این همان دوزخ است. 22. دین به معنای راه همان راه ارتباط و اتحاد و یگانگی تن و روح است. این یگانگی همان حضور خداوند است. 23. رابطه ی آدم حوایی همان رابطه ی تن و روح است. یعنی زن جمال روح مرد است. به همین دلیل مرد ذاتاً میل به دربر گرفتن و از خود نمودن زن را دارد و زن هم میل به اقامت در دل مرد را دارد. 24. پس رابطه زناشویی مجسمترین نوع رابطه تن و روح با همدیگر است و جنگ زناشویی همان جنگ بین تن و روح در سلطه بر یکدیگر است. 25. بدن مرد همان خانه وجود زن است و لذا زن از مرد خانه می خواهد و در خانه مرد زندگی می کند. 26. زنی که از تسلیم شدن در وجود مرد بیزار است در واقع هرگز در این جهان خلق نمی شود و هستی نمی پذیرد. 27. مردی هم که نمی تواند یا نمی خواهد زنی را در خود جای دهد و بر دنیایش فرمان براند خلق نمی شود. 28. زن چون جمال باطن و روح مرد است بر باطن و دل او فرمان می راند و مرد هم بر دنیایش. این رابطه بر حق و هستی بخش است. 29. در این حال زن و مرد هر یک دارای وجودی مستقل هستند و تن و روحی مستقل دارند و هر یک در شناخت بر دیگری می تواند در خود به وحدت تن و روح نائل آید. 30. زن در رابطه با مرد بر قلمرو به تن خود وارد می شود و تن خود را کشف می کند و در آن قرار می گیرد. اگر تسلیم اراده مرد بوده باشد و دنیای خود را تسلیم مرد نموده باشد و مرد هم در رابطه با زن بر قلمرو روح خود وارد می شود و روح را در خود کشف می کند اگر زن را در دل خود جای داده باشد و بدین گونه هر یک کامل می شود در خیشتن. 31. رابطه زناشویی اگر بر حق و حقوق دینی ادا شده باشد منجر به رابطه و اتحاد بین تن و روح در هر یک می شود. 32. احساس مرد به زن از نوع عشق است همانطور که نیاز بدن به روح نیاز روحانی است. 33. احساس زن به مرد از نوع احتیاج دنیوی است همانطور که روح برای بقای خود و حضورش در جهان محتاج خانه و تجسم ارادی است. 34. اگر مرد در زن موفق به کشف روح در خیشتن نشود تا ابد در یوزه و برده بدن زن می شود و تباه و برزخی و بی وجود باقی می ماند و باید در دوزخ روح خود را کشف نماید. 35. اگر زن در مرد موفق به کشف خانه وجودش یعنی تن خیش نشود همواره برده بدن مرد باقی می ماند. کشف زن از بدنش در امر حجاب و عفت و عصمت آشکار می شود. 36. زن با حفظ و حراست از بدنش یعنی مقام عفت به خودکفایی و وجود می رسد و مرد هم با کشف دل روح خود و حراست و مراقبه از آن و دل ندادن به دیگران به مقام وجود و کمال می رسد. 37. بنابراین سخن گفتن از انسان و مفاهیم روحانی و احکام صادر از آن درباره زن و مرد هر یک امری متفاوت و گاه متضاد است. زن روحی است که در جستجوی بدن یا بودن خیش است و مرد تنی است که در جستجوی روح خیش است. و لذا مرد موجودی معناگرا و زن دنیاگرا است. و این امری طبیعی است منتها باید حقوقش فهم شده و ادا گردد. 38. مرد به واسطه زن دل خود را که در به روح است پیدا می کند و باید از این در وارد شود تا به روح خود ملحق گردد و این به واسطه معرفت نفس است. 39. زن تخت و شاع نگاه و لمس مرد هم بودن خود را پیدا می کند و باید از آن حراست کند که امر عفت است. 40. مرد به واسطه معرفت نفس و زن به واسطه عفت هر یک به خود می رسد و کامل می شود. انسان بی معرفت و عصمت انسانی بی وجود و برزخی است. 41. هر عضوی از بدن انسان حامل و حاوی کل قوای حیاتی و ادراکی و حسی وجود بشر است و یک انسان موحد و کامل از چنین کیفیتی از وجود برخوردار است. مثلا دست آدمی هم دارای حس بینایی و شنوایی و بویایی است و هم حامل قبه شعوری و قلبی است و هم میتواند کل جهان هستی را داد و ستد نماید. چشم و گوش و هوش آدمی نیز دارای همین پتانسیل چندگانه و کامل است. 42. هر انسانی ذاتاً حاوی و حامله همه انسانهای روی زمین از قبل و بعد و معاصر خیش است. یعنی با کل بشریت محشور است و میتواند با همه نوابق و انبیا و اولیای الهی مربوط شود و از ایمان و علمشان برخوردار گردد. 43. آدمی هر که را دوست بدارد و به او عشق ورزد همچو او می شود. 44. انسان به میزان عشقش به خداوند شبیه خدا و بلکه خلیفه او می گردد و دستش به مثابه دستان خداست و چشمش به مثابه چشمان خدا و ارادهش هم اراده خداوند می گردد. 45. بدن انسان محل بودن خداست و انسان می تواند از او دعوت کند تا در بدنش میهمان شود. 46. بدنی که با روح خیش یگانه شود بدن اراده خداوند است، یعنی اعضا و جوارح خداست، تجسد خداست. 47. ذهن و عقل آدمی به مثابه فرمانده و اراده بدن است که باید بدن را تسلیم روح نماید که از درب دل است و حقوق و اوامر این تسلیم و ارادت همان قوانین و احکام دین خداست. دین همان راه رسیدن تن به روح است از درب دل. 48. دل آدمی درب ورود به عالم روح یا غیب و آخرت است و این درب از طریق اطاعت تن از احکام خدا که همان حکم روح است گشوده می شود. 49. ولی بین تن و روح آدمی شیاطین حائل هستند که موجب فریب انسان می شوند و از نزدیکی تن به روح جلوگیری می کنند و چه بسا آدمی احکام دین خدا را هم توجیه و تبدیل و تحریف می کند. این است که وجود یک عارف اهل دل و روحانی به عنوان مراد و مرشد این راه ضروری است. 50. همه کرامات و ویژگی های ماورای طبیعی یک انسان عارف حاصل اتحاد تن او با روحش می باشد، ولذا بدنش روحانی است و به مرید قدرت روحانی می بخشد تا بدنش را تسلیم حکم روح نماید. 51. هر بدن انسانی در جهان هستی کانون جاذبه و ثقل و دافعه و افسونی عظیم در ذات کائنات است، به درجه ای که تن و روح به یگانگی نزدیک شده باشد. 52. ولذا بدن انسان کامل و موحد به راستی قطب عالم امکان است و نقطه سجود هستی و فرمان روایی بر انس و جن و ملائک، زیرا کانون اراده خداوند است. 53. بین تن و روح نفس آدمی حائل است که قلم رو به نیازها و غرایز و امیال و حرص است. به میزانی که انسان به یاری عقل و دین نفس خود را تسلیم حکم خدا می کند، خودیت نفس از میان می رود و در اراده خداوند فنا می گردد و آنگاه مقام یگانگی تن و روح است و عرصه ظهور جمال پروردگار. چون این انسانی قائم قیامت در میان خلق در همین دنیاست. امام مبین. 54. نفس آدمی یا تحت فرمان ابلیس است و یا تحت امر خداوند. در صورت اول دچار نفاق است، یعنی فراق تن و روح، و در حالت دوم به وصال می رسد. 55. نفس جز در انگشت شمارانی که ربشان خداوند است تحت فرمان ابلیس است، الا این که تحت فرمان امامی حی و حاضر به مثابه پیر و مراد قرار گیرد. 56. نفس به خودی خود کاری جز فراق و نفاق انداختن بین تن و روح ندارد تا روح را طرد نموده و بدن را تحت امر خود گیرد. این ابلیسیت نفس است. 57. در بسیاری از انسانهایی که قلبشان سنگ شده و مرده است، روح در پشت درب دل محبوس و از دسترس بدن خارج می شود. اینان انسانهایی بیروح هستند که بدنشان در تسخیر شیطان است. 58. شیطان در آخر الزمان به صورت بشری در آمده و با به تسخیر در آوردن نفوس کافران بر جوامع حکم می رانند. این شیاطین آدم نما عموماً در هیبت جنس مخالف در می آیند. 59. هنر شیاطین همانا افسونگری و دلبری و تلطیف اعمال پلید و زیباسازی زشتی هاست و معروفترین شعارشان همانا عشق است. 60. وجود آدمی در عالم خاک محل ظهور و تجلی سلسله مراتب اسماء و صفات الهی و نهایتاً حضور ذات باری تعالی است، زیرا از صورت و روح خود به آدمی صورت و روح بخشیده و کل اسماء و علم خود را در او نهاده است و آدمی در جهان جز به عرصه ظهور رسانیدن این حق رسالت دیگری ندارد و کسی که در این جهت تلاش نمی کند آدم نیست. 61. بدن آدمی پر جاذبه ترین و عالی ترین موجود در کائنات است و اگر محل ظهور اراده حق نشود، لانه اجنه و شیاطین می گردد تا در وجود آدمی رشد و قدرت نمایی کنند. بنابراین وجود آدمی و به خصوص دلش نیازمند مراقبه و پاسداری شبانه روزی است. 62. آدمی با پرستش هر چیزی روحش را در آن چیز متجلی می سازد و پرستش هر چیزی غیر خدا و اطاعت از هر کس و چیزی جز رسولان و اولیای خدا منجر به سرقت رفتن روح و از خود بیگانگی می گردد و آن چیز به تصرف ابلیس در می آید و آدمی را تسخیر و تملک و بی اراده می کند. جنس مخالف، ثروت، مقام، مدرک، هنر، علم، تکنولوژی و غیره. 63. بدن آدمی قلم رو به عشق و افسون و تلسم بی پایان است، چون حامل روح است. جاذبه جنون آمیز عشق جنسی نیز حاصل این افسونی است که از معرفت توهی و جولانگاه شیطان شده است. 64. لمس بدن دیگران اگر با صدق و اخلاص و معرفت و تقوا نباشد، موجب ابتلایی جادویی و دامی مهلک است که عشق جنسی و ابتلاعات حاصل از آن از این نوع می باشد که عرصه پیدایش اشد عذاب هاست و در حقیقت تجربه عذاب و نار در حیات دنیاست. زیرا معشوق اگر مؤمن و اهل عصمت نباشد تجسم شیطان است و هماغوشی با او موجب ابتلای و عذاب و نار است. این است که در حکم خداوند مؤمنان حق ازدواج با کافران را ندارند، وگرنه چه بسا ممکن است ایمان خود را از دست بدهند، زیرا بدنشان به واسطه شیاطین لمس می شود. 65. در قرآن کریم مشرکان نجس خوانده شدند، زیرا به واسطه شیاطین لمس می شوند. این نجس بودن وضعی بسیار بدتر و مهلکتر از آلودگی جسمانی و ظاهری به کثافات است. 66. مشرکان به لحاظ جسمانی دچار وسواس پاکیزگی می شوند و این بدان دلیل است که همواره احساس نجسی دارند، ولی کافران که تماماً قلم رو به شیاطین می باشند چون این احساسی ندارند. نجسی وقتی معنا دارد که پاکی در میان باشد. 67. از میان اعضای بدن آدمی دستان رسالت ویژه دارند و آن داد و ستد با جهان و جهانیان است. بدن آدمی دریافت کننده ماده جهان است و تولید کننده و پردازنده معنای آن. کارخانه این تبدیل همان اندیشه و دل است و پرداخت کننده این معنا هم در کاملترین و ماندگارترین صورتش به واسطه قلم و با دست انجام می شود. 68. همانطور که خلقت ازلی و قدیم به دست و قلم خداوند آغاز شد، خلقت جدید انسان هم به دست و قلم انسان صورت می گیرد و این به مثابه اساس و غایت مقام خلافت اللهی انسان به عنوان خلاق است. این خلق انسان به عنوان خلیفه و به دست خیشتن است. 69. همانطور که خداوند جهان هستی را به نیم نظری آفرید، انسان هم با نگاهش جهان خود را می آفریند. منتها این نگاه همان نگاه عشق روحانی است، همانطور که هر معشوقی با نگاه عاشق هویت معشوقیت می یابد و این خلقت روحانی است، زیرا معشوق مخلوق عاشق است. تجلی زمینی این خلقت در رابطه عاشقانه بین مرد و زن کاملا مفهوم است که چگونه زن با نگاه و دستان مرد خودش را کشف می کند و این درجه ای از خلقت روحانی انسان است به یاری چشم و دستش. 70. خلقتی عیان‌تر همانا فرزند انسان است که از رابطه بدنی بین زن و مرد پدید می آید که در این خلقت کلیه اعضا و جوارح و حواس و هوش و احساسات مرد و زن دخیل و اندرکار خلاقیت است. منتها مسئله این است که عمده انسانها کمترین معرفتی در این خلاقیت ندارند الا عارفان. حیات دنیوی بشر فقط به قصد خلقت جدید است و کسی که بر خود معرفت ندارد از این خلقت بهره ای ندارد و بلکه جز عذاب نصیبی نمی برد. فصل دهم، فلسفه کمونیسم. بسم الله الواحد. 1. فرد معنا ندارد الا این که فدای جمع شود و برای دیگران باشد و جز به دیگران و منافع عمومی نیندیشد و در این راه هرچی که نصیب او شد حق اوست. این است انسان. این تعریف مکتب کمونیسم از انسان است آنگونه که باید باشد. پس کمونیسم فلسفه بایستی است و شاید بایستی ترین مکتب و مذهب در طول تاریخ باشد که بشریت را یک تن واحد می‌خواند و لذا همه تنها باید در خدمت جامعه بشری باشند. به زبان دیگر این همان فلسفه عشق و ایثار است که به قهر و غضب حکم می‌راند. عشق قهار، ولی نه عشق به محبوب و عزیزان و خاندان و نژاد خیش، بلکه عشق به بیگانگان. زیرا عشق حقیقی هم جز این نیست، زیرا عشق به محبوب خیش همان عشق به خیش و عین خودپرستی و در نقطه مقابل عشق ایثاری می باشد. 2. کمونیسم عشق فلسفی و فلسفه تاریخ عشق و ایدئولوژی اجرایی این فلسفه است، یعنی مذهب عشق است. و از آنجا که همه مذاهب حقه امر به تقوا و خویشتنداری و از خودگذشتگی می کنند، در واقع کمونیسم به مثابه مذهب کامل و کمال دین خداست که به صورت امری قهار و جبار در آمده است. همه باید عاشق شوند و خود را فدای دیگران نمایند. در غیر این صورت جامعه این افراد را فدای خودش می کند و هیچ رحمی روا نمی دارد. 3. در حقیقت مکتب کمونیسم تنها راه عدالت اجتماعی را عشق و ایثار همه آحاد جامعه می داند. یعنی فقط عشق و از خودگذشتگی تمام و کمال است که حق همه افراد جامعه را ادا می کند. همه باید فدای دیگران باشند تا باقی بمانند. 4. درست به همین دلیل نخستین اندیشه کمونیستی در تاریخ از بطن نخستین مذهب توحیدی و نخستین تمدن بشری یعنی دین زرتشت و قوم آریایی سر برآورد که پیامبرش مانی بود و امامش هم مزدک نام داشت. 5. جمله بهر یک تن باید، یک تن بهر جملگی. این شعار به مثابه خلاصه کمونیسم است و می‌بینیم که واضح‌ترین و کامل‌ترین معنای مدنیت نیز می‌باشد. یعنی فقط از این وادی گرد همایی بشر و پیدایش و استمرار شهرها و سعادت جوامع ممکن است و لاغیر. این گوهری تمدن بشر است بدان گونه که باید باشد. این همان مدینه فاضله و تمدن روحانی است که همه مذاهب بزرگ جهان برای همین مقصد پدید آمدند و تبلیغ و تمرین نمودند. ولی افراد بشری در سراسر جهان فقط نمایشی ریایی و مکارانه از این آرمان را به اجرا نهادند و هر کسی در خفا مشغول استفاده از دیگران برای شخص خودش بود و برای امیال شخصی خودش منافع و حقوق همه را در حد توان قربانی و نابود می کرد. و بدین گونه بود که همه آحاد بشری به عذاب افتادند و به جنون و جنایت گراییدند. ثروتمندان به نوعی و فقرا هم به نوعی دیگر. ولذا جنگ پنهان و آشکار به شیبه های بس پیچیده جوامع بشری را در بر گرفت و بلکه عشق و ایثار تحقیر شد و عاشقان و ایثارگران یعنی انبیا و مؤمنان متهم به جنون و جنایت شدند و مورد آزار و محاکمه و قتل مردم قرار گرفتند. زیرا عامه مردم به هواداری از دشمنان عشق و ایثار یعنی شاهان برآمدند و حتی ملایان مذاهب هم به تحریف و تبدیل احکام دین و متون مذهبی دست زدند و به خدمت دشمنان عشق و ایثار و مدنیت درآمدند. تا اینکه کسی به نام مانی از ایران زمین قیام کرد و بر علیه شاهان و ملایان و مال مردم خاران شورید و مکتب جدیدی از بطن دین زرتشت پدید آورد که همه فروع و حواشی نظری و عملی دین را به کناری نهاد و هسته مرکزی و غایت آرمانی آن را تبدیل به مذهبی نو نمود که آن عدالت بود، آن هم نه عدالتی تعارفی و تدریجی و با قسم و دعا و بعد و عیدهای اخروی، بلکه عدالتی فوری و در همین دنیا، عدالتی که محصول نهایی عشق به عنوان اشد و کمال تقوا و پاکدامنی و صدق و خداپرستی است. این مکتب به تدریج در سراسر جهان مورد توجه انسان‌های عادل و حق پرست قرار گرفت و در قرن 19 میلادی در اروپا تبدیل به یک فلسفه و ایدئولوژی عملی و اقتصادی و سیاسی و انقلابی به نام کمونیسم شد که پیامبرش فردی به نام مارکس بود که به همراه دوستش انگلس اساسنامه و اصول و مبانی عملی این مذهب را پیریزی نمود و مردم جهان را به پیروی از این مذهب فراخواند. 6. مانی خود از ملایان دانشمند دین زرتشت و از بزرگان معنوی این دین در دربار شاهان ایران بود و می دید که چگونه همه اصول و احکام دین وارونه شده است و ملایان تحت امر شاهان از دین بر علیه دین استفاده می کنند و همه چیز را فقط برای اشراف و شاهان و خاندان وابسته به آنان می خواهند و ما بقیه مردم باید برده این اقلیت باشند. و حتی صاحب اختیار هیکل خود هم نیستند، لذا او بر علیه ملایان و شاهان قیام کرد. ولی شاه آن دوران اتفاقا تحت تأثیر مانی قرار گرفت و او را در رأس ملایان دربار قرار داد و تصمیم گرفت تا مذهب او را در کل سرزمین ایران به اجرا درآورد. ولی ملایان شاه را فریب دادند و نهایتا مانی را به قل و زنجیر کشیدند و عاقبت او را کشتند و پوست بدنش را کندند و در آن کاه ریختند و بر دروازه شهر آویختند تا عبرت همگان شود و کسی دوباره عاشق نشود. 7. مدتی بعد از قتل مانی و پیروانش، فرد دیگری از این مذهب به نام مزدک قیام کرد و مذهب مانی را کاملتر و اجرایی تر ساخت و مردمان در سراسر ایمان زمین به پیروی از مزدک پرداختند. تا اینکه ملایان شاه را تحت فشار و تهدید قرار دادند تا مزدک و پیروانش را قتل عام کند. لذا مزدک و خاندانش و همه پیروانش در سراسر ایران قتل عام شدند و اموالشان به آتش کشیده شد و خانه هایشان ویران گردید و حتی احشام آنها کشته شدند و کودکانشان در آب جوش پخته شدند و از سر مزدکیان کوه‌ها ساختند. 8. مانویان و مزدکیان به جرم الحاد و کفر و دشمنی با دین زرتشت و منافع خلق قتل عام شدند و برای اثبات این ادعا تهمت‌های حیرت‌آور و ناروا به آنها نسبت داده شد، از جمله اینکه گویی مانی و مزدک و پیروانشان بر این اعتقاد بودند که هیچ کس حق ندارد مالک چیزی از آن خودش باشد، حتی مالک همسر و فرزندانش، یعنی این که اصلاً خانواده نباید وجود داشته باشد و هر کسی میتواند مال دیگران را بخورد و زن دیگران را هم از آن خودش کند. ولذا نام این مذهب را مذهب اشتراکی نهادند و بدین گونه همه مردم را از این مذهب به وحشت انداختند و به مردم این اجازه را دادند و بلکه جایزه هم می‌دادند تا مزدکیان و مانویان را در هر کجا که یافتند به قتل برسانند و مالشان را تصاحب کنند. در واقع آن تهمت‌هایی را که ملایان و درباریان و اشراف به مذهب مزدک و مانی نسبت می‌دادند، خودشان عملاً مرتکب شدند و این اتهامات ملحدانه را در حق مزدکیان و مانویان انجام دادند و خود را رسوا نمودند. در حالی چنین اتهاماتی را به این مذهب نسبت می‌دادند که خود درباریان و ملایان و شاهان خود را مالک مال و جان و ناموس همه مردمان می‌دانستند و مردم را مال یملک خود کرده بودند و گاه تا حدود 12,000 دختر و زن مردم در حرمسراهای دربار در اسارت شاه و اشراف بودند تا از آنها برای شهوات خود بهره گیرند و بقایای آن ها هم در خدمت ملایان قرار می گرفت. مانی و مزدک بر علیه چنین وضعی قیام کرده بودند تا هم دین را از اسارت آنان برهانند هم مردم را. 9. این قتل عام مزدکیان تار و پود دین مسخ شده زرتشت و سلطنت خوناشام شاهان ساسانی و بنیاد ملایان را برباد داد و با ظهور یک انسان عاشق و عادل به نام محمد در عربستان بساط این مردم خاران برچیده شد و مردم ایران در جرگه بهترین پیروان دین محمد و مکتب علی در آمدند و بدین ترتیب نهضت مانی و مزدک پیروز شد. 10. و اما باز شاهان اسلام پناه و ملایان ریاکار مسلمان همان ماجرا را تکرار کردند و اسلام را از حقایق خود توهی کردند و دوباره به غارت مال و جان و ناموس مردمان پرداختند و همه امامان عشق و عدالت را هم به قتل رسانیدند، تا اینکه از میان شاگردان و مریدان امامان و مخصوصا امام پنجم و ششم کسانی ظهور کردند و همچون مانی و مزدک به احیای عشق و عدالت پرداختند و نهضتی را به نام قرامته بنا نهادند و برای نخستین بار حکومت‌های محلی در مناطقی از ایران و آفریقا و شامات پدید آوردند که بر اساس مکتب عشق و عدالت علی علیه السلام که کامل شده مکتب مانی و مزدک بود حکمرانی می کرد، که باز شاهان بنی عباس به همراه ملایان دربارشان همان نسبت اشتراکی را به غرامت زدند و به قتل عام آنها پرداختند، درست به همان شکلی که مانویان و مزدکیان را قتل عام نمودند. 11. تا باز یک ایرانی مسلمان شیعه همچون مزدک قیام کرد و یک حکومت چریکی و پنهان در سراسر ایران به وجود آورد که در قلعه ها و ارتفاعات حکمرانی می کردند و آن فرد کسی جز حسن صباح نبود که مقر اصلی حکومت عاشقانه و عادلانه‌اش در قلعه علموت در حوالی قزوین بود. 12. مکتب عشق و عدالت حسن صباح قهارتر از همیشه به قتل شاهان و ملایان دربار همت گماشت و مردم را دعوت به برادری و برابری در حقوق نمود. بردگان و اسیران را دعوت به شورش کرد و کنیزکان را دعوت به فرار از اسارت اربابان نمود. و در آن قلعه ها به تعلیم و تربیت نخستین کمونیست های خداپرست و عارف و خدایی پرداخت که در سراسر جهان اسلام مشغول ترویج این مذهب بودند. اینان فداییان عدل و عشق به خدا و مردم بودند و بالاخره بساط خلفای بنی عباس و شاهان مزدورشان در ایران را در هم پیچیدند. 13. این فداییان عشق و عدالت را بر بالای منابر مساجد ملحد و اشتراکی می‌خواندند و قتلشان را مباح می‌نامیدند و هر کجا که نشانی از آنان می‌یافتند خاندانشان را نابود می‌کردند و در بسیاری از شهرها دست به قتل عام پیروان این مکتب زدند و حتی کودکانشان را در آتش سوختند و عین قتل عام مانویان و مزدکیان این بار به نام اسلام صورت گرفت. 14. ندای مکتب مانی و مزدک و حسن صباح به اقصا نقاط جهان رسید و تا قلب اروپا و خاور دور اشاعه یافت و حکیمان جهان را به خود آورد، تا اینکه حدود 7 قرن بعد از حسن صباح و 2000 سال بعد از مانی و مزدک کسی به نام کارل مارکس این مکتب را با شیوه ای جدید و متکی به علوم و فلسفه مدرن احیا نمود، منتها او برای اینکه بار دیگر به نام دین این مکتب متهم به کفر و الحاد نشود و پای ملایان ریاکار مذاهب به این مکتب باز نشود تا به نام خدا خلق را قتل عام نکنند، به کلی همه باورهای مذهبی و خرافی را از این مکتب زدود و آن را تبدیل به یک علم نمود و سوسیالیسم علمیش نامید که غایت آن به کمونیسم می‌رسد. 15. مکتب عشق و عدالت در مذهب مارکسیسم 2 مرحله دارد. مرحله اول و مقدماتی آن بر این اصل استوار است که هر کسی به اندازه کارش بهره می برد و مرحله دوم و کمالش این است که هر کسی به اندازه نیازش بهره می برد و این همان مدینه فاضله تمدن بشر است. 16. مارکس و انگلس که 2 آلمانی آریایی بودند با نظری به تاریخ عشق و عدالت در بشر که مهدش ایران زمین و تمدن آریایی بود دریافتند که همواره به نام دین و خدا حامیان و عاشقان خدا و دینش را قتل عام کردند و لذا آنها عشق و عدالت را از کالبد دین و خداپرستی ملایان و درباریان جدا ساختند و مستقل نمودند و نامش را کمونیسم نهادند، تا تا از دست برد این دو آدم خاران تاریخی مسون بماند، یعنی شاهان و ملایان دربار. 17. کمونیسم مارکسیستی به مدت یک قرن کل بشریت را تحت تأثیر خود قرار داد و همه انسانهای پاک و مؤمن و عاشق و عادل از همه مذاهب جهان را گرد هم آورد تا بساط ظلم و حرامخواری و فساد را برچینند. این مکتب که ادامه تکاملی و تجربی و علمی دین خدا بود، در قرن بیستم سیمای تاریخ و جوامع بشری را دگرگون ساخت و همه جوامع را دچار انقلاباتی عظیم ساخت و بنیاد سلطنت را برانداخت و ملایان از دربارها گریختند و تار و مار شدند. 18. کمونیسم مارکسیستی بزرگترین آزمون در تاریخ بشر بود که حدود یک قرن در جهان به محک زده شد و درستی و نادرستی اصول و فروعش را باید دریافت تا در مرحله بعد این مکتب با پختگی و یقین برتری به اجرا درآید. 19. می توان با یک نگاه کلی سه مسئله مهم را در کمونیسم مارکسیستی مورد نقد و بررسی قرار داد. اول اینکه مارکس و انگلس به این نتیجه رسیده بودند که عامه بشری را نمیتوان به واسطه موعظه و نصیحت و پند دعوت به عشق و عدالت کرد، پس باید یک گروه فدایی عشق و عدالت مثل فداییان حسن صباح در هر اجتماعی به پا خیزند و کمونیسم را در جامعه تحمیل کنند و بشریت را در عمل انجام شده قرار دهند و چون عشق و عدالت نیاز ذاتی بشر است، لذا همه آن را خواهند پذیرفت. 20. مسئله دوم اصالت تکنولوژی در فلسفه مارکسیسم است، یعنی مارکس میپنداشت که تکنولوژی با همه ماهیت مست کننده و از خود بیگانه اش در روان بشری اگر از مالکیت فردی خارج شود و عمومی گردد دیگر هیچ ضرر و خطری ندارد و در خدمت عدالت و توسعه عشق است. 21. و اما مسئله سوم حسب کامل و ناگهانی مذهب از حیطه عشق و عدالت است، یعنی مارکس به جای حسب ملایان و صاحبان دین خدا بلکه خود خدا و اصول و مبانی دین را از مکتب خود حذف نمود و عشق و عدالت را بی خدا کرد و لذا ایمان که اصل عشق و عدالت است بی ریشه شد. 22. در واقع کمونیسم مارکسیسم یک کمونیسم جبری تکنولوژیکی و الحادی است. به نظر ما این سه نقطه ضعف مکتب مارکسیسم می باشد که آن را به انقراض کشانید. آنچه که موجب ارتکاب مارکس به این سه خطای عظیم شد، غایت عشق او به عدالت بود و شتاب او برای تحقق عدالت ناب در جهان با حفظ همه دستاوردهای علمی فنی قلم رو به ستم و جهل. او دلش نیامد از تکنولوژی بگذرد و تصور یک جامعه عادلانه مبتنی بر طبیعت در ذهن او نمی گنجید. علتش هم این بود که او از طریق فلسفه به عدالت رسیده بود و از دین هم آنچه که در مسیحیت می دید کمترین نقطه روشنی نمی یافت که آن را حفظ کند. و حق هم داشت، متاسفانه او از اسلام و مذهب تشیع هیچ نمی دانست. او با حقیقت یگانگی فقط در فلسفه هگل آشنا شده بود که فلسفه‌ای در واقع بی خدا بود و خدای هگل یک ایده مطلق و مترادف نیستی بود. با این حال او خود مؤمنانه زیست و چون ابوذر غفاری در غربت و تبعید از گرسنگی کل خاندانش را از دست داد و خود نیز در فقر و بیماری حاصل از آن جان سپرد در قلب لندن و در اوج اشتهار. 23. جمله بحر یک تن باید، یک تن بحر جملگی در ذهن هیچ انسانی همچون مارکس و دوستش انگلز تبدیل به ملکه حقیقت و عشق و عدالت و فضیلت نشده بود. ولی افسون تکنولوژی او را هم مبتلا ساخت و او می‌خواست مسئله ارزش افزوده به واسطه تکنولوژی و ماشین را تبدیل به سکوی پرش انسان از قهر ستم و استثمار و جهل و جنون به اوج عدالت و مهر و فرزانگی سازد، آن هم نه برای افرادی از بشر بلکه کل جوامع بشری، مخصوصاً طبقه پرولتاریا و آسمانجلها و آفتاب نشینها و مترودین و فواحش. 24. نگاه مارکس به انسان و مسئله سعادت و هدایت بشری نگاهی موسوی عیسوی بود. او با نفی مذهب از ایدئولوژی خود در حقیقت می‌خواست عیسی و موسی را از شر یهود و مسیحیت موجود در اروپا برهاند و یک بار دیگر احیا سازد. 25. فلسفه کمونیسم در اندیشه مارکس برخاسته از کشف مسئله از خود بیگانگی انسان در قلمرو مدرنیسم و تکنولوژیسم بود، یعنی حاصل یکی از اساسی ترین اسرار عرفانی وجود انسان بود و عجبا که او علت العلل از خود بیگانگی تاریخی بشر را مالکیت بر ابزار تولید می دانست که موجب تولید ارزش افزوده می شود و انباشت سرمایه و استثمار پدید می آورد. او از خود بیگانگی حاصل از افسون تکنولوژی را که به خوبی درک کرده بود و عطا از یاد برد و فقط جنبه استثمار اقتصادی حاصل از انباشت سرمایه را که ناشی از مالکیت ابزار تولید است را مد نظر قرار داد و بدین گونه آن بخش اصلی و محوری این از خود بیگانگی را به فراموشی سپرد و لذا فلسفه اش بی ریشه و صرفاً اقتصادی از آب درآمد و بلکه بعدها اساس جامعه کمونیستی خود را قدرت تکنولوژی اتوماسیون قرار داد که به برکت آن هر کسی به اندازه توانش کار می کند و به اندازه نیازش برداشت می کند. در اینجا عدالت و عشق به انسانها منوط به تکنولوژی شد و تکنولوژی پرستی پدید آمد، یعنی همان عاملی که علت اصلی از خود بیگانگی بود تبدیل به خدا شد و این واژگونی فلسفی مارکسیسم است. همانطور که این تجربه در انقلاب سوسیالیستی شوروی موجب فروپاشی سوسیالیسم شد، یعنی عدالت قربانی تکنولوژیسم گردید، زیرا کل قدرت سوسیالیستی انقلاب صرف رشد هرچه سریع تر تکنولوژی شد. 26. مارکس سر پیری دچار نسیان فلسفی و معرفتی گردید. او پنداشت که اگر ابزار تولید یعنی قدرت تکنولوژیکی در اختیار دولت باشد، یعنی مالکیت عمومی باشد، همه بدبختی های بشر حل می شود و دوستش انگلز برای رفع این نقصان مسئله مالکیت در خانواده و رابطه زناشویی را مطرح کرد که البته مسئله دیگر و اساسی تر است. او رگ و ریشه سلطه‌گری را در خانواده یافت ولی نتوانست به ذات این معمای تاریخی پی برد و لذا راه علاجی هم در قبال آن نداشت، الا این که به طور ضمنی به کمونهای اولیه اشاره می کرد که به زعم او دوران مادر سالاری بود و پدر و پدریت هرگز معنای خاصی نداشت، زیرا زن می توانست با هر مردی که بخواهد هم بستر شود و لذا بچه ها هم صاحب خاصی نداشتند و بدین گونه مسئله مالکیت و وراثت که اساس مالکیت و سلطه‌گری و ایجاد نظام طبقاتی است منتفی بود. به همین دلیل بسیاری این نظریه انگلز را مترادف با زناشویی اشتراکی قرار دادند، در حالی که ایشان چنین نظری ارائه نکرد. ولی در فلسفه تاریخی او در جریان تکامل خانواده می توان چنین استنباطی نمود و لذا شاخه ای از سوسیالیسم به اشتراک زناشویی اعتقاد یافت و این را تنها راه نجات از مالکیت و استثمار و نظام طبقاتی می دانست. انگلز قانون درد را دریافت ولی آن را تشخیص نداد و درک نکرد و این معما تا به امروز باقی است و همین نقص عظیم علت اصلی فروپاشی سوسیالیسم در جهان بوده است. 27. به نظر ما همانطور که در سایر آثارمان نشان داده ایم، تنها راه نجات بشر از مالکیت انسان بر انسان و جامعه طبقاتی و استثماری همان است که دین خدا و خاص مکتب اسلام ارائه نموده است. ولذا نخستین کمونیست های خداپرست و عادل هم در این مکتب پدید آمدند که خود پیامبر و علی علیه السلام و مریدانش و امامان و عارفان اسلامی از مصادیق کمونیسم حقیقی و پایدارند و اسوه های عشق و عدالت و معرفت و حق پرستی و توحید. 28. در یک کلام، اراده به سلطه متقابل زن و شوهر بر یکدیگر و متعاقباً سلطه بر فرزندان و نژاد پرستی حاصل از این امر منشأ تاریخی و ذاتی هر ستم و استثمار است. 29. مسئله عدالت یکی از قدیمی ترین و بغرنج ترین و جدالانگیز ترین مسائل ذاتی بشر در تاریخ بوده و بر سر آن جنگ های عظیمی برپا شده و همواره این جنگ از اعماق خانواده تا حکومت ها ادامه دارد و در واقع هر جدال و جنگی به نام عدالت و برای عدالت است و خود تعریف عدالت همواره منشأ جنگ ها بوده است. به بیان دیگر، هر جنگی حاصل فقدان عدل است. معنایی مهمتر و برتر از عدل در قلمرو فرهنگ بشری پدید نیامده است. سی از منظر معرفت دینی انسان خلق شده تا عدل را بفهمد و عادل گردد. انسان کامل همان انسان عادل است. 31. عدل یعنی تعادل، تعادل خالق و مخلوق، تعادل انسان و خدا، و این همان تعادل بین انسان و جهان است، تعادل انسان و کل جامعه بشری. 32. همه اسما و صفات از خداست و لذا به او باز می‌گردد و لذا هیچ معنایی خارج از قلمرو به خداشناسی قابل تعریفی اساسی و پایدار نیست. نقطه ضعف مارکسیسم هم از همین نقطه است که خداوند خالق را از فلسفه‌اش حذف نمود تا به گمان خود ریشه ستم را برچیند، زیرا در تجربه تاریخی مشاهده کرده بود که عدالت دشمنی شقی‌تر از ملایان منافق مذاهب نداشته است. و چه بسا شاهان تسلیم عدالت شدند ولی ملایان شاهان را تحریک به سرکوبی آن نمودند. 33. مارکس و انگلز و بانیان سوسیالیسم الحادی نتوانستند به ماهیت شرک و نفاق تاریخی در مذاهب آگاه شوند که شقی‌ترین دشمنان خود انبیای الهی نیز بودند. آنها این واقعیت واضح تاریخی را درک نکردند. 34. خداوند از عشقش انسان را آفرید تا خلیفه‌اش باشد، یعنی بر جای او قرار گیرد. همه مفاهیم و معانی و صفات و ارزش‌های انسانی و دینی و اخلاقی و اجتماعی برخواسته از این حقیقت است و هر که این حق را درک نیابد از درک ذاتی حقایق بیگانه است و دچار شرک و نفاق و دوگانگی و دیالکتیک ارزش‌ها می‌شود و عاقبت هیچ و پوچ و نیهیلیست می‌گردد، همانطور که کل تاریخ فلسفه در جهان به این غایت رسیده است. 35. مقام جانشینی انسان و خدا بر جای یکدیگر، این است ذات و قلمرو به عدالت، تعادل بین انسان و خداوند. 36. پس می‌بینیم که عدل دارای ذات و معانی تماماً عاشقانه است، زیرا عشق هم معنایی جز واقعی خلافت بین عاشق و معشوق نیست و مابقی آدمخواری و سلطه انسان بر انسان است. پس درک می‌کنیم که فقدان معرفت لازم درباره عشق است که واقعی خلافت را تبدیل به سلطه و ستم کرده است. یعنی همه سوء تفاهمات و ستمهای بشری حاصل سوء تفاهم درباره حق و معنای عشق است که خلافت را مترادف با سلطه و تملک معشوق نموده است. و از آنجا که انسان ذاتاً خلیفه خداست، زیرا حامل روح اوست دارای ماهیتی عاشق وش است، ولی چون بر خودش معرفت ندارد و این وضع را در خود درک نمی کند، دچار گمراهی شده است. 37. وقتی قرار باشد دو نفر به لحاظ وجودی جای خود را با هم دیگر عوض کنند، این تعویض مقام باید دارای تعادل باشد و این است عدل. 38. فقط در مکتب عرفان علوی است که عدل و عشق به صورت یک علم الهی انسانی تمرین و تحقق می‌یابد و آن راز رابطه مراد و مرید است. 39. بزرگترین مسئله مارکس و انگلس در درک عدالت همانا ندیدن عشق به عنوان ریشه عدل است، هرچند که این دو در تدوین مانیفیست کمونیسم اساس پیدایش کمونیسم را تربیت کمونیست هایی می دانند که خود را فدای بشریت کنند. در واقع اخلاق کمونیستی تماماً عاشقانه و ایثارگرانه است، بیان که در مبانی فلسفی آن حضور و نقشی داشته باشد، و این هم تناقضی عظیم در فلسفه مارکسیسم است، فلسفه ای که تماماً بر ماتریالیسم تاریخی و جبر دورانها و اصالت ابزار تولید استوار است، ولی برای تحقق آرمان شهر محتاج عشق و ایثار است. فلسفه‌ای که از بی‌عشقی و شقاوت پدید آمده نمی‌تواند به عشق انجامد، زیرا عدالت محصول عشق انسان به مردم است و این عشق نمی‌پاید الا اینکه متصل به عشق انسان با خدایش باشد. کمونیسم از آغاز تا پایان و در همه مراحل راهش نمی‌تواند بدون عشق گام از گام بردارد. کمونیسم تجلی جهانی عشق است. 40. کمونیسم حقیقی تجلی یک جامعه عرفانی است به مصداق جامعه امام زمانی و آنچه که در باره اش روایت شده است، جامعه‌ای که در آن همه آحادش با سلام بر خداوند و صلوات بر محمد ارتزاق می کنند. جامعه صلواتی یک جامعه عاشقانه می تواند باشد، عشقی که حاصل توحید و عرفان است، جامعه ای که هر کس به اندازه توان خود کار می کند ولی به اندازه نیازش برداشت می کند، جامعه ای عارف و عاشق است، جامعه ای که زیر بنایش خداوند خالق است که عاشق بر انسان است، نه ابزار تولید و تکنولوژیزم و دیکتاتوری حزبی و خفقان و سرکوب و زندان و اعدام، جامعه‌ای که به حدی از معرفت نفس رسیده که حضور خداوند و عشق او را در می‌یابد. تنها راه رسیدن به جامعه‌ای عادلانه همانا اشاعه معرفت نفس است. معرفت نفس تنها آموزه‌ای است که به عدل و عشق و کمونیسمی حقیقی رهنمون می‌شود. فلسفه کمونیسم عرفان عملی است، نه ماتریالیسم تاریخی و دیکتاتوری پرولتاریا. و اما پرولتاریای بنیانگذار کمونیسم حقیقی همانا عارفانند و در رأس آن علی علیه السلام قرار دارد که حتی حاصل دسترنج خودش را هم بر خود حرام می دانست و به مستمندان می بخشید و دست خالی به خانه می رفت و به همسر و فرزندانش می گفت که رزق خود را از خود خداوند بخواهند. این است تعلیم و تربیت کمونیستی. جاذبه اندیشه مارکس هم در این بود که او خود یک اشراف زاده بود، ولی تمام ثروت و زندگیش را وقف آرمانش کرد و عاقبت در تبعید از گرسنگی مرد. این است آن روح عشقی که در مارکسیسم به مدت یک قرن جهانیان را به حرکت درآورد و بنیاد ستم تاریخی را لرزانید و سرنوشت جوامع را زیر و رو نمود، ولی افسوس که به سرمنزل عدالت نرسید، زیرا مکتب از پای بست ویران بود.